بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حالاتی است که در مسئله نه تخصیص پیش میاد که خاص گاهی قبل از عام وارد میشه و گاهی بعد از دخول وقت عمل به عام وارد میشه. مرحوم آخوند در این مراحل حال حدود 6 مورد تصور شد که فرمایشات ایشون رو عرض کردیم، که عمدتاً ایشون قائل به تخصیص بودن در اون مواردی که قابلیت برای تخصیص رو داشته باش. بعدش هم وارد بحث معنای نسخ و سپس نسخ در تکوین می شود. که فرمودن که معنای حقیقی نسخ دفع حکم است ثبوتن، اگرچه به حسب ظاهر رفع حکم است. بنابراین نشون می‌دهد که چون نسخ در حقیقت دفع است، لذا اشکالی نداره که قبل از حضور وقت عمل این نسخ تحقق پیدا بکنه. خب آیا این نسخ به این صورت موجب بدا نمیشه؟ کنهو نشون میده که خدای متعال از اون واقعی که داره به نوعی حالا تحولی درش مثلا ایجاد شده. ایشون میگن که نه، این موجب بدای محال نیست که مسلزم تغییر اراده الهی باشه. و مسلزم امتناع نسخ یا حکم منسوخ هم نیست. بلکه این اعلان حکم یک مصالحی داره و اظهار دوام حکم به همین صورت، چون حکمی که منسوخ می شود ظاهرش دوامه و معناش این می شود که از این به بعد دیگه این حکم نیست. این چه بسا مصلحتش این باشه که یک آمادگی برای افراد ایجاد بکنه که این عمل رو انجام بدن یا در نهی منتهی بشن. بنابراین یک مصلحتی قطعا داره که امر میکند یا نهی میکند. بنابراین مولای حکیم قطعا امر و نهیش از روی حکمت است، اما معناش این نیست که اراده اش تغییر میکنه. اراده جدی یک مرحله بیشتر نداره. این در حالا اراده استعمالی تجدیدی در حال حاصل میشه و ظهور پیدا میکنه و در واقع ظاهره نیست، اظهار است. در نسخ اظهار اون حکم محدود است که از ابتدا محدود بوده، منتها ظاهر حکم به خاطر مصالحی نامحدود اعلان شده است. این مربوط میشه به نسخ در تشریعیات. اما در تکوینیات چطور؟ آیا ما بدا داریم یا نداریم؟ ایشون میخواد که چون بحث خیلی ربطی به بحث مونانوفی نداره، اما بدون ارتباط اجمالا نیست که نسخ در تشریعیات یک بعد اعتقادی داره که حالا به همین مناسبت در تکوینیات هم این بحث رو ایشون سرایت میده. باید که روایات متواتر بر بدا در تکوینیات هست، اما مجملش این است که مشیت الهی تعلق میگیره به این که اون چیزی را که میخواد محو کنه اظهار ثبوتش رو میکنه، چون حکمتی در اظهار آن هست که الهام میکنه یا وحی میکنه به پیامبرش یا ولیش که به آن خبر بده، با این که میداند که محوش میکنه. یعنی یا این نبی و ولی میدانه که خدا محو میکنه، یا بعدش هم ممکنه ندونه، چون احاطه به همه وقایع و حقایق به هر حال نداره. بله دیگه، یعنی یک چیزی رو اظهار میکنه که الان که انه واقع شده و در واقع واقع نمیشه. مثل ما که مثلا ظاهر امرمون نیست که کاری میخوام انجام بدیم، بعد انجام نمیدیم، کم بعدا برام حاصل شد، که نوعا چنینه. در عدم و ثبوت خیلی بعدا نشون نمیده که انسان یه چیزی رو نمیخواد، یه رفعه حال تصمیم میگیره انجام بده. بدا عمدتاً اولش در ثبوته، مثل حال احکام دیگه ثبوتی داره، بعد جلوی ثبوت رو میگیره، دوام رو میگیره. بنابراین بله، اراده بر انجام دادن دیگری در بحث نسخ احکام و در تحقق این شی در تکوینیات به حال نبوده. مصالحی ایجاب میکرده که این رو به حال اظهار بکنه در تشریعیات، در تکوینیات هم به همین صورت. بعدا معنیش همینه دیگه، که در واقع ظهور اصلش حتمی است، منتها چه وقتی این تحقق پیدا میکنه همه شرایطش موجود بشه. خب یه شرط رو میگن برای این بلکه آمادگی حاصل بشه، که حالا این شرط هم آمد و محقق نشد. این بعدا، بعدا یعنی اینکه در واقع این شرط واقعی نیست. لذا در همین شرایط حالا ظهور هم همه شرایط حتمی نیست. اون شرایط حتمی حتمی است. بعضی روایات داره که وقتی که بصره در حال صرفت بشه یه ظهور حال حتمی. در خدمت معلومات الله به حجت بودیم از مولانا علی اون زمانی که کویت به بصره حمله کرد و اینا که اونجا بحث بود که وضعی هم ما بریم کمک صدام و اینها که من اومد اون رهبری برمونده خدمت ایشون داشت این روایت رو شخص میخوند که ظهور مرموم آقای بحجت هم آخر روایت رو میخوند آخر روایت اینو لولا البدا این بدا نباشی ولی به هر حال این امور باید خوب بررسی بشه که خب آیه شریفه در آخر سوره رعد هم آخر آیه 39 این رو داره یمح الله ما یشاء و یثبت که این دوتا بیانگر همون مسئله بداء در حالا نوعا تکوینیات. بله خلاصش مرحوم آخون فهم بله اگر کسی یک ویژگی خیلی اخصی داشته باشه که نفس ذکیه‌ای داشته باشه که با لوح محفوظ راه پیدا بکنه خب قطعا لوح محفوظ که ام الکتاب است قابل تغییر نیست و نوع خبرهایی که حالا داده میشه اینا از لوح محفوظ عمدتاً نیست. اینها از لوح محفوظ بود. البته اخبار غیبیه‌ای دادن ائمه علیهم السلام و واقع هم شده و در نهج البلاغه متعدد نسبت به کوفه نسبت به بصره اینها رو حضرت فرمودن که عمدتاً هم ما در این جور موارد به ذهنمون رسیده برای آماده کردن شخص جمعیت که به هر حال به آسیب‌های زیادی مبتلا نشن وقتی که دشمن میاد و مخصوصا حجاج ملعون رو در به هر حال روایات خبرهایی آمده که حتی قبیلش هم حضرت بیان فرمودن قومی از شخصی از ثقیف. ولی به هر حال ایشون این رو قائله که گاهی بر نبی اکرم و بعد از اوصیا اینها به هر حال مسئله خبر از لوح محفوظ بوده. بله بله نه بحثای ظاهریست دیگه بحثای ظاهریست های جای خودش هست یعنی اینطور نیست که به هر حال اون وقایعی که میخواد رخ بده دست عذری برای مسائل باشه بله. بنابراین میخوان که مرحوم آخوند که گاهی مسئله ای هست از اظهار یک حکمی به صورت جد یا مستمر اما در واقع جدی نیست بلکه برای صرف ابتلاء به همین امر به حضرت ابراهیم علیه السلام برای خلاصه ذبح فرزندش چیز شده، اشاره شده. یه روایت خیلی مهمی هم هست در توحید صدوق در همین زمینه، هم درباره حضرت آدم علیه السلام، هم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام، که دو تا مشیت رو اونجا اثبات میکنن برای خدای متعال. مشیت اولیه برای حضرت آدم علیه السلام این بوده است که به هر حال در دنیا بیاد، و خب در این حال یه امتحانی هم شد که خلاصه نهی شد از اینکه نزدیک اون برحال میوه بشه، حالا گندم بوده هرچی بوده. بله، حالا اونها بحث دیگه است، قطعا حرمت تشریعی نداشته و یه حکم ارشادی. من حالا باید جبری نیست، در کلش این رو ازش انتظام میکنیم، اما نسبت به چیز حال در علت تامه، رابطه علت تامه با معلول رابطه ضرورته، اما بین علت ناقص و معلول رابطه امکانه. اینجا تقریبا به این صورت محسوب میشه. بله، به هر حال حکمتش چه واسه اینه که میخواد توجه بده خدای متعال که وجود دنیایی به هر حال در هر مقطعی که باشه این قابلیت و این ظرف رو داره که کشش به دنیا داشته باشه. این هشدار رو میده که حتی در خب دیگه اون مشیت اصلی است، این مشیت فرعی بودن در بهشت، این مشیت فرعی برای حضرت ابراهیم علیه السلام. مشیت اصلی عدم تحقق و مشیت ظاهری تحقق ظاهری است که خود امتثال رو نشون میده، که روح تعبد رو میخواد نشون بده. در برای از این حالا بقای چیزی هم تو روایات، یه نمونه حضرت عیسی علیه السلام خبر میده به اصحابشون که فلان جوان که دیشب عروسی کرده در حال از دنیا میره، اطرافیانش و این ها میرن سراغش و این ها میرن که از دنیا نرفته، میان به حضرت عرض میکنن، حضرت میکنن که ببینین اولا چه کرده و ثانیا اونجا چیه، چه امری هست. المضمون روایت سوال میکنن چه کردین، که خب ما طبق رسم خودمون که منزل بودیم و اگر مهمانی می اومد مهمان رو رد نمی کردیم، شب عروسی هم همینطور همین روش خودمون رو انجام داد. بعد اطراف رو گشتن زیر بسترشون، دیدن یک ماری مرده، فرمود این مار بنا بوده این رو بزنه اگر صدقه نمی داد. بحث صدقه و اینها هم همینه، عجل معلق و عجل حتمی به این صورته که در واقع امر که ما خواستن این کار رو انجام بدیم. حالا یکی از اصحابی که هست گاهی ما باش خیلی برخورد میکنیم، یا من تو این گرفتاریم حتی زیر قبه هم رفتم، این همه سپاده چه زیر قبه دعا حتمی مستجاب، اما مستجاب نشد. خب اینا باید تحلیلش کرد، مبنا داشت که آقا خود زیر قبه رفتن موضوعیت داره، خود توسل موضوعیت داره، توجه داشته باشیم. وقت این هم یکی از حکمتاشه که ما اگر مصلحت باشه این دعا مستجاب میشه. گاهی مثلا مصلحت نیست دعا مستجاب میشه، که اون اعتقاده طرف اگر چیز نبود اصلا من نمیرفتم. خب شله دیگه تصریح کرده ها، بنده یک کمی های سر به سر گذاشتم. بله نه، ما امام رو به عنوان اون جایگاه قربیش باید بشناسیم، ارتباط قربی داشته باشیم. اینم یکی از امورشه. دعا هم چنینه و امثال این مسائل. از این مسائل به هر رخ میده، طرف یا ما میامدیم نماز و فلان و اینا و خب یه دفعه تو گرفتاری گیر کردیم نمازم ول میکنیم. خب اینیم دیگران که اهل نماز نیستن چه اوضاعی دارن. ما اینا در اصل همین دیدگاه های ضعیف ایمانیه که ما ایمانمون به خدا شرطیه، پایبندیمون به این دستورات شرطیه یا نه، اونم شرط رسه به دنیا. پس ما در واقع دنیایی هستیم، یه چیزی اظهار میکنیم. خیلی روایات در این زمینه در مورد سوس بودن ایمان و اینا زیاده. حالا این دیگه مناسبت شد یه مقداری روی مبانی ما بیشتر فکر کنیم و اینا. بله خب اینا مبین میخواد دیگه. خب اینا مال مبین دیگه، ما ها درست بیان نمی کنیم. والا ائمه علیهم السلام همه رو فرموده. مبین کیه؟ روزخون نیست. مبین یک منبریه یه کتاب فارسی مطالعه کرده نیست. منبری هم باید یه چارچوبی از این معارف رو در دست داشته باشه که مطلقات و مقیدات و اینا رو ببینه. رضا بنده معتقدم کسی که میخواد منبری هم بشه تا خارج رو بخونه، یک سری از مباحث اصولی در دستش باشه که میخواد جای دیگه بره و بفهمه که این مباحث اصولی تو همه جاها هست، فقط مال فقه نیست، تو مسائل اخلاقی هم هست، تو مسائل اعتقادی هم هست، تا بتونه درست تبیین بکنه. و نوعا هم این چنینه، گاهی طرف میخواد داغ بکنه افراد رو من مجلسش بگیره و اینا، این مسئله رو میگه و میره. گاهی متاسفانه تو سراسیما اینا بعضش پخش میشه. من دیده ما خیلی آدم های خوب توی جای مناسبی داره صحبت میکنه، همش تخویف، بعد قطعش میکنه تا اونجا. اصلا دیگه این که میشنوه دیگه اصلا مایوس میشه، با اینکه خوب فرمودن دیگه، هم تخویف باشه هم امیدواری باشه، تو نفوس مختلف هم دیگه در شنینه. و به هر حال حالا مرحوم آخوند به اون که بدا رو چرا به خدا نسبت دادن، چون به هر حال این شبیه بدا در جای دیگه نوعا چنینه دیگه، لذا در تعبیرات مشترک تعبیر میشه. منتها ما این امور را به خدای متعال که انسان میدیم باید با اون صفات سلبیه همراه بکنیم. اینا نکات بسیار خوبیه که خب عمدتا مرحوم آخوند از مبانی عقلی مطرح میکنه و خب توجه به معارف قرآن هم در اینجا محل داره. بله، به هر حال میفهمید که ثمره بین تخصیص و نسخ روشن است، چون بنابرای تخصیص ما بنا رو میذاریم این که اساسا خاص از حکم عام خارجه، این در اراده جدی تصرف میشه، اما در نسخ نه، در نسخ در این اراده استعمالی تصرف میشه که ظهور اراده استعمالی از این کلام دوام بنابراین این رو باید دقت داشته باشه. که بنابر برال خاص، خاص محکوم به حکم عام از اول نیست، اما بنابر نسخ اون مورد منسوخ از اول مورد حکم هست، منتها از هینی که نسخ میاد دیگه اون خلاصه حکم برداشته میشه. حالا در اینجا حضرت امام رضوان الله مطلبی ندارند، مرحوم آقای خویی مطلبی دارند که حالا انشاءالله در جلسه آینده اون رو عرض میکنیم و یک جمع‌بندی در این مورد داشته باشیم که ببینیم که در این حالا شش مورد چه باید گفت، که حالا مرحوم آقای خویی پنج مورد رو بیشتر بیان میکنن، آخری رو خیلی دیگه بهش نمیپردازن. ان شاء الله ما جلسه بعد این رو عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.